شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحاد چپ ایرانیان و استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خیلی خوشحالم که در حضور شما هستم. به تمام شنوندگان و بینندگان عزیز درود میفرستم.
شما پارسابناب، باز هم در این جهان پرآشوب خونبار، باز هم در این جهان جنگ و خشونت و وحشیگری، می‌خواستم بفهمم باز در این جهان چگونه میشه اوضاع رو با وسعت دید بیشتر نگاه کرد؟
مسلماً ببینید، من همیشه در صحبت‌هایی که با هم داریم، با همکاری همدیگر، همیشه اشاره می‌کنیم که امروز یک نوع آشوبی در سراسر جهان به وجود اومده که میشه واقعاً گفت حداقل در 100 سال گذشته، حداقل، شاید حتی بیشتر از اون، ولی حداقل در 100 سال گذشته اینقدر ما شاهد آشوب در جهان نبودیم. من اسم اینو میذارم امپراتوری آشوب، برای اینکه این آشوب خود به خودی به وجود نیومده، به خاطر سیاست‌های دولت‌ها و به ویژه دولت‌های مقتدر صاحب قدرت، که ما عموماً به این کشورها، به این دولت‌ها میگیم دولت‌های امپریالیستی، دولت‌های مسلط مرکز. این امپراتوری آشوب حالا در جهان کاملا گسترش پیدا کرده.
بسیار بامسماییه. بله،
قبلا برای مدتی در خاورمیانه بزرگ ما آشوب رو میدیدیم که هنوز هم ادامه داره. بله. هنوز هم هر روز بر ابعادش و با و بر علائم فلاکتبارش در اون منطقه اضافه میشه. منتها این امپراتوری آشوب که در خاورمیانه بزرگ توسط نظام جهانی سرمایه، به ویژه تحت رأس اون نظام یعنی آمریکا، به خاطر سیاست‌هاش به وجود اومد، این امپراتوری آشوب امروز دیگه گسترش پیدا کرده، در سراسر جهان رفته سرایت کرده. در اروپا در 1.5 سال گذشته، شاید بیشتر از اون، 2 سال گذشته، علائمش رو ما دیدیم، بررسی کردیم و اشاره کردیم. امروز این امپراتوری آشوب از اروپا حتی اومده رسیده به درون خود رأس نظام، یعنی درون خود هیولای نظام، که در جنبه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی کاملا روشنه. حتی برای اولین بار ما در انتخابات آمریکا هم علائم این آشوب رو می‌بینیم. اینکه خیلی مهمه برای انسان‌های بسیار بسیار متعدد و میلیون های مردم در سراسر جهان متوجه بشن که این جریانی که امروز ما در جهان میبینیم و امپراتوری آشوبه، تا اونو خوب نشناسیم، ابعاد مختلفش و مؤلفه های مختلفش و مقولاتی که در درونش هست اونو را نشناسیم، نمیتونیم به اون آرزوی خودمون که ایجاد یک جهانی دیگر و بهتره برسیم.
بله.
یعنی خیلی مشکل خواهد بود.
در
گذشته جهان ما اینجوری نبود. در گذشته ها حتی تا سال 1991 در جهان اون نیرویی که حاکمیت داشت دو لبه بوده. یعنی ما میگفتیم جهان دو قطبی یا جهانی که دو محوریه. قبل از اون هم سالها سال از 1884 تا 1945 جهان ما نه تنها تک قطبی نبود و حتی دو قطبی هم نبود، چند قطبی بود. سالها سال در جهان نیروهایی بودن که اینا نیروهای امپریالیستی بودن، به کشورهای جهان سوم اون زمان میگفتیم حمله میکردن، این کشورها را یا از نظر سیاسی یا از نظر ارضی و اقتصادی کاملا تحت کنترل خودشون قرار میدادن. عمدتا جهان ما چند قطبی بوده. یعنی شما اگر برید به جریانات دهه 1930-1940 میلادی در سراسر جهان نگاه کنید، میبینید کشورهای امپریالیستی، کشورهایی که تهاجم نشون میدادن، درنده خویی میکردن، فقط یکی دوتا نبودن، چندین کشور امپریالیستی در اروپا، به ویژه اروپا به اضافه آمریکا، این درنده خویی و این سیاست‌های فلاکتبار رو در کشورهای جهان سوم پیاده می‌کردن. بعد از جنگ جهانی دوم که به پایان خودش رسید، چند سال طول نکشید که جهان ما وارد یه مرحله شد که دیگه قطب‌ها چند محوری نبودن. جهان ما چند قطبی نبود، چند محوری نبود، بلکه تبدیل شد به دو محور. می‌گفتیم شرق و غرب. در دوران جنگ سرد از 1948 تقریبا 1947-1948 شروع شد تا 1991 ادامه داشت. در این دوره ما دیدیم که جهان ما تقریبا دو قطبی شده، شرق و غرب. می گفتیم به اصطلاح بلوک شرق، بلوک غرب. بلوک شرق تحت تسلط و سیطره اتحاد جماهیر شوروی بود، بلوک غرب در تحت سلطه آمریکا بود. با پایان جنگ سرد 1991 تجزیه و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تقسیم اون کشور یا اون امپراتوری بزرگ به 16 کشور مستقل یا مجزا از هم، جهان ما وارد یه مرحله شد که این مرحله از جهان، تاریخ جهان، به اسم دنیای تک قطبی یا تک محوری معروف شده که هنوز هم ادامه داره. منتها شرایط آشوب در جهان که این خود همین امپراتوری تک قطبی در جهان به وجود آورده نشون میده که جهان ما دوباره میره در جهتی که با امید اگر نگاه کنیم، و این امید ما خیلی ایدالیستی نباشه بلکه رئالیستی باشه، ما میبینیم که دنیای ما در جهتی میره که ممکنه دوباره جهان ما چند قطبی بشه یا اقلا دو قطبی بشه یا سه قطبی بشه. این من فکر میکنم که به نفع مردم جهان تمام خواهد شد. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه شما اگر برگردید به تاریخ، در سال 1914 وقتی که جنگ جهانی اول شروع شد، اکثریت مردم جهان در کشورهای توسعه یافته صنعتی زندگی میکردن، در اروپا و آمریکا، در کانادا، در استرالیا. امروز 85% مردم جهان در کجا زندگی میکنن؟ در کشورهای توسعه نیافته که ما قبلا میگفتیم جهان سومی زندگی میکنن، در آمریکای لاتین، در آسیا، در آفریقا و در قاره اقیانوسیه. اینه که اگر از دنیای ما در اون جهت بره که جهان ما اقلا از تک قطبی خارج بشه به یک جهان دو قطبی حتی اقل تبدیل بشه، به نفع همین توده های مردمه. چرا؟ برمیگردیم به تاریخ، میبینیم که این عموماً تا زمانی که جهان چند قطبی بود و یا بعداً دو قطبی بود، توده های مردم جهان در کشورهای جهان سوم به موفقیت های دست زدن، دقیقاً به خاطر اینکه با یک نگاه درست و حسابی به این قطبی شدن، یعنی دو قطبی شدن جهان، به نفع مردمان خودشون استفاده کردن.
خب پارسا بناب، در همان زمان های دو قطبی شدن ما شاهد قطب سومی هم هستیم از کشورهای غیر متعهد که یه هم آمدن و یک خودشون یک سازمان و یک اتحادی رو به وجود آوردن به نام غیر متعهد ها، به نام الهام گرفته از مبارزات رهایی بخش و مستقلانه و آزادی خواهانه دکتر محمد مصدق.
حرف شما درست دیگه، یعنی ما اونقدر امکاناتمون زیاد شد در این کشورهای جهان سوم که موفق شدیم به یک نیروی بزرگی تبدیل بشیم. و اول از کشورها شروع شد، بعدن این کشورها در 1955 در کنفرانس معروف باندونگ در اندونزی دور هم نشستند و کشورهایی رو به اسم کشورهای متعلق به کنفرانس باندونگ به وجود آوردن. 1963 رسمن و اسمن اسمشون شد کشورهای غیر متعهد جهان.
بله.
که در کنفرانسش هم در بلگراد بود، در پایتخت اون زمان یوگسلاوی. دقیقاً علتش این بود که انسانهای عاقل و معقول، انسانهای وفادار به آرمانهای مردم خودشون، موفق شدن از این دو جهانی بودن جهان به نفع مردمان خودشون، به نفع کشورهای خودشون استفاده واقعا مثبت و جامعه بکنن.
بله.
این خود مثال میزنیم همیشه، خیلی از این کشورها این شرایط رو پیدا کردن، ولی خب بهتره که ما اول با ایران شروع کنیم دیگه.
بله.
وقتی که میبینیم که در ایران همین متفقین حمله کردن به ایران 1941، هم شوروی، هم آمریکا، هم انگلستان، که اینها نیروهای متفقین بودن در مقابل فاشیسم آلمان و موسولونی ایتالیا و هیروهیتوی ژاپن و اینا قرار می گرفتن، اینا می گفتن متفقین در مقابل متحدین.
بله.
نیروهای متفقین اومدن ایران 1941، ایران و اینا گرفتن، عملا تسخیر کردن، تسخیر نظامی.
بله. بله.
مردم ایران و رهبران واقعی مردم ایران از این موقعیت چون امیدوار بودن و یک نظرگاه بسیار بسیار سالم نسبت به آینده ایران داشتن، بهترین استفاده ها را کردن و ملی شدن صنعت نفت دقیقا در اون 10 سال به وجود اومد. یعنی از 1941 تا 1950 ما دیدیم که در ایران ما، کشور ایران، یک قدم بزرگی برداشت.
بله.
و نفت ایران ملی شد که بعدن دیدیم که این جریان در تمام کشورهای جهان سوم پیاده گشت. در 1956 در مصر پیاده گشت، سالها حتی قبل از اون در اندونزی پیاده شد،